برنامه بتونه پیش زمینه باشه برای برنامه‌های آینده‌ای که تخصصی در مورد چوگان از نظر فرهنگی و از نظر ورزشی به هر حال ساخته میشه. بی‌نهایت ممنون که ما رو در دفتر کارتون پذیرفتید. امیدواریم که پایدار و استوار باشیم و عمر بایزد داشته باشیم.
تشکر می‌کنم.
خانم آقایان، این برنامه هفت رنگ اختصاص داشت به ثبت جهانی پرونده چوگان. از اینکه ما رو در این برنامه هم همراه بودید بی‌نهایت سپاس و قدردانی. تا هفت رنگ دیگر، خدا نگهدار.
امیدوارم برنامه هایی رو که تا این لحظه تقدیمتون کردیم مورد توجهتون واقع شده باشه. همچنان همراهمون باشید با ادامه برنامه های رادیو فرهنگ.
کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و درود به شما با برنامه دیگری از برنامه های کلماتی که بوی تازگی می دهند در خدمت شما هستیم. لطفا ما رو همراهی بفرمایید. امروز ما از منظر مولوی به جهان می نگریم، به مثنوی او رجوع می کنیم و نگاه مولوی را درباره موضوع نیایش بررسی می کنیم. سخنان دکتر ناصر مهتوی نیا را در اینجا می شنویم.
یا آدابدانان دیگرن، نه سوخت جان و روانان دیگرن، که یه بار وایس صادقانه میگه خدای من بد کردم. بله جامعه بی‌عدالتی، همه اینا من درست، ولی منم بد کردم با خودم. به قول امینپور، خدا رحمت کنه قیصر نازنین رو، که دست خسته مرا مثل کودکی بگیر. خدایا با خودت مرا ببر، خستم از این که ببین. شاید لطیف‌ترین صورت نیایشه. اصلا دین یعنی این، دین یعنی این. پیغمبر اومدن همین رو به ما یاد بدن، که هیچ کس اگر دستتو رو نگیرید تو پرتاب کنی به سوی آسمان، خدا به گرمی خواهد گرفت. ولو اینکه حتی تا این سرانگشتات رو سیاه کرده باشی، تمام هستی رو اون نگاه نمیکنه به سیاهی. نترس، تو در بگو و بیرون بی از این چاهیفه. حالا نگاه کنی، میگه جان سنگین دارم و دل آهنین. این دیگه احوال شخص منه که اینجا دارم میکنم و شما فقط گوش کنید. واقعا به خدا میگه ای خدا، آن کن که از تو میسزد، که زهر سوراخ مارم میگزد. خدا دارن هر کدوم از این نگاه ها یه جوریه به من، یه جور دارن نگاه میکنن. ما که بابا گناه نکردیم، تهمت میزنن، خجالت میکشیم از مردم. به جون شما بعضی وقت من ما که میگم، یعنی شما رو میگم، وای به حالی که آدم بپذیره که بله من جا دیگه لو رفتم، من دیگه لو رفتم. میگه خدا از هر سوراخی منو دارن میگزن. جان سنگین دارم و دل آهنین، بر نخون گشتی در این رنج و حنین. وقت تنگ آمد مرا و یک نفس، پادشاهی کن مرا فریاد رس. وقت تنگ آمد مرا و یک نفس، پادشاهی کن مرا فریاد رس. خدا تو جنس دین جوریه دیگه، نه تو که نیومدی از بندت انتقام بگیری، تو که خوش نداری بندت تو آتش بسوزه، تو از سوختن بندت میناری، زهر میزنی. حالا من اومدم نزار بسوزم، صمیمانه ازت میخوام خواهش کنم نزار بسوزم. یک نفس به من یه نگاه کن، بلکه هزار تا درد درمان بشه. توبم بپذیر این بار دیگر، تا ببندم بهر تو من صد کمر. من اگر این بار تقصیری کنم، پس دیگر مشنو دعا و گفتنم. این همی زاری 200 قطره روان که در افتادم به جلاد و عوان. نوها می کرد او بر جان خیش، روی عزرائیل دیده پیش پیش. ای خدا و ای خدا چندان بگفت، کندر و دیوار با او گشت جفت. در میان یارب و یارب بدو، بانگ آمد از میان جستجو. اینجوری داشت در میگوی یارب بانگ رو بد، یه صدای اومد. مولوی رو ایمان یعنی همین. شما در قرآن دیدید وقتی که فرعون داره تعقیب میکنه موسا رو و بعد همه میگن وای بلا بر سر ما فرود آمد و فرعون رسید، به آرامی میگه نه کلا ان ربی معی سیهدین. همه قرآن رو من میگم اینا باور کنید دکتر، من اینجوری میفهمم قرآن رو، من از قرآن جنگ نمیفهمم، اون مدیریت پیغمبر بوده. باور کنید درخشان ترین مفهوم در انجیل خدا، در تورات، همه این ادیان مبارک و نازنین اومدن به ما بگن یکی هست تو این عالم که صداتو میشنوه. همه حرفا اینه، تکیه کن بهش، نترس. الان که مثل این آدم گوینده خدای نکره در لجهایی از ظلمت فرو رفته باشی، اون طرف در میگوید. تو اون موقعیت اومد یه بانگ اومد که قصه او عوض شده. جمله را جستیم پیشا ای نسو، گشت بیهوش آن زمان پرید رو. همچون دیوار شکسته در فتاد، هوش و عقلش رفت شد او چون همچون جماد. چون که هوشش رفت از تن بی امان، سر او با حق به پیوست آن زمان. چون ببخشید تو میخوام به اصل مطلب برسم که چند تا بیت بیشتر نیست. چون تویی گشت و وجود او نماند، باز جانش را خدا در پیش خواند. جان به حق پیوست چون بیهوش شد، موج رحمت آن زمان در جوش شد. دل شکست و خدا خریدار دل شکست است. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی رو، میگفت نازپی دل سبب قرب توست، چون شکنت کار تو گردد درست. اینو بدونید مردم، خدا طاقت هر چیزی رو داره غیر از گریه بندش، غیر از شکستن دل بندش. اصلا خدا طاقت نداره. وقتی میشکنه باور کنید در باز میکنه و گره باز میکنه، اونجایی که اصلا فکرشو نمیکنیم. وقتی این اتفاق میفته، اومخ یک دفعه از داستان بریم جلو، صدا اومد که بعد از آن خوفی هلاک جان بوده، مژده آمد که اینک گم شده. بانگ آمد ناگهان که رفت بین، یه دفعه همه چی عوض شد. وقتی جان متصل شد، وقتی طلب اتفاق افتاد، وقتی نیایش و دعا و صدا و ناله به آسمان رسید، بانگ اومد که دیگه گم شده پیدا شد و نگردید، مشکل حل شد. بانگ آمد ناگهان که رفت بین، یافت شد گم گشته آن در یتیم. یافت شد بندر فرح در بافتیم، مژدگانی ده که گوهر یافتیم. یه دفعه همه چیز دگرگون شد و همه چی عوض شد. اومدن سراغ جناب نسو که چی کار کردی، چی شد، چرا اینطوری شد. حالا صحبت خودش رو داره مطرح میکنه که از این بالاتر میگه، میگه این حلالی ها از اون میخواستن و برای عذر بر میخواستن. گفت بعد فضل خدا، گفت بود فضل خدای دادگر. چرا اینطوری شد؟ پاسخ داره میده که میگه گفت بود. اینجا دیگه خود از داستان میاد بیرون، مولوی دیگه از اون ماجرا حیاهو رو رها میکنه، داره شرح حال این آدم رو مطرح میکنه. چطور شد یه دفعه همه چی دگرگون شد؟ میگه گفت بود فضل خدای دادگر، برنزان چه گفته شد هستم بتر. مردم خیلی حرفا زدن دیگه، چون همه رو گشته بودن، فقط این مونده بود، همه راها طی شده بود، فقط مونده بود این. و انواع تهمت ها رو بر سرش زدن. حالا اومدن هی عذرخواهی میکنن، هی حلالیت میخوان و این داره اعتراف میکنه، میگه درسته من یه خطا کردم، شما 100 تا تهمت زدید، ولی من از اون 100 تا هم بدتر بودم. دیگه نهایت تباهی عمر، سطحی بودن یک عمر زندگی. اما چه حلالی خاص میباید ز من، که منم مجرم تر اهل زمان. نمیخوام، چه وقت نیست متاسفانه. تا آدم اقرار نکنه صداش به خدا نمیرسه که بپذیره آقا من اینجا بد کردم، من این قدمو کج برداشتم، اینجا داوری من درست نبود، اینجا سخنم بی دلیل بود، آقا من اینجا گرفتار خودخواهی خودم بودم، با خدا مردم مشکلی نداشتن. میگه ای برادر چون ببینی قصر او، چون که در چشم دلت رست است مو، پاک کن دو چشم را از مو و عیب، تا ببینی باغ و سروستان غیب. دعا وقتی اتفاق میفته که این مسئولیت باشه، وقتی مسئولیت باشه خدا دیگه میکشه بالا، این شراره و اون آتش تمام هستی آدم رو دربر میگیره و میسوزونه، آدم رو میبره به سمت خودش دیگه. این عشق آدم رو خاکستر میکنه به رنگ خدا، ولی ما اقرار نمیکنیم، ما میترسیم از این که بشه خدا صاف بریم بایستیم بگیم آقا من این مشکل رو دارم. آنچه گفتندم زبد از صد یکیست، بر من این کشف است، هر کس شک نیست. کس چه میداند ز من جز اندکی، از هزاران جرم و بد فعلم یکی. من همیدانم و آن ستار من، جرمها و زشتی کردار من. اول ابلیسی مرا استاد بود، ببین به کجا رسید، اول ابلیسی مرا استاد بود، بعد از این ابلیس پیشم باد بود. من انقدر تکرار کردم بدیامو که دیگه شیطان پیش من سپر میانداخت، ولی با این وجود خدا از من رو بر نگردوند. مثل مادری که اصلا نگاه نمی کنه به ویژگی های فرزندش، به قلب پر از عشق خودش فقط نگاه میکنه. مادرها دیدین یه مادر بیاد بگیم بچه‌مو دوستم چون مثلا خلاقه چون نوآوره، نه هیچ کدوم، بچه‌مو دوستم چون عاشقشم. خدا میگه من دوستشون دارم این بنده ها رو چون عاشقشونم، چون عاشق این موجودات هستم. داستان موسی رو دیدید که خدا اومد اخمش انداخت، گفت خدایا چرا اینجوری نگاه میکنی؟ گفت ازت دلگیرم. گفت چرا؟ گفت برای که مریض بودم سراغم نیامدی. گفت خدا مگه تو مریض میشی؟ گفت اون بنده ای که تو اون گوشه محله شما کوچه شما فراموش شده مریض بود، تو گویی من مریض بودم. کسی که دل بنده منو میشکنی دل منو میشکنی، خدای مولانا هست اینقدر نزدیک. در دو چشم من نشین ای آن که از من منتری، تا قمر را وانمایم که از قمر روشن تری. اول ابلیسی مرا استاد بود، بعد از آن ابلیس میشم باد بود. حق بدید آن جمله را نادیده کرد، من رسوا نکرد. ولی خیلی جا میشد این پرده رو بردار و آبروی منو ببره. تا نگردم در فضیحت روی زد، باز رحمت پوستین دوزیم کرد. توبه شیرین چو جان روزیم کرد. نه خیلی قبل‌تر از این آقای گوینده میتونست رسوا بشه، ولی خدا این کارو نکرد. ما رو قایم میکنه خدا، ما رو میپوشونه خدا، خدا ما رو رسوا نمیکنه. برخلاف خودمون که به جون هم میافتیم، کارمون غیر خدایی است، پرونده میسازیم، آبرو میبریم، خدا میبره قایم میکنه. کار خدا ستاریته. مولوی میگه هر چه کردم جمله ناکرده گرفت، طاعت ناکرده آورده گرفت. بنده بودم اینجا هزار تا مسئله تو وجودمه، ولی خدا به حساب مثلا درستی و صداقت من گذاشت. اون دنیا اگر رفتید تو بهش گفتید ما این شهر رو پر از شربت و شیرینی کردن، اسم این بینوارم ببرید، با اینکه من میدونم نیتش چی بود، من میدونم نیت این چی، ولی اینم بنویسید هولش بدید، ما اونجا قبولش میگیریم. تعبیر اینجوری خدا مش نمیگیره، آبرو نمیبره، زمین نمیزنه، انتقام نمیگیره، تحقیر نمیکنه انسان رو. عاشق انسانه. هر کی خدا رو دوست داره باید اینجوری باشه. اصلا میگه احسن کما احسن الله الیک. اون عیب میپوشون تو هم بپوشون، اون راه میتون، اون تو موقعیت اضطراری آبرو میپوشانه و دست میگیره. اگه خدا رو دوست داری دست بگیر عزیزم، اگه دوست داری دست تو بگیرم دست بگیر، اگه دوست داری آبرود نره آبرو بپوشان، اگه خدا رو دوست داری به رنگ خدا در بیا. میگه نام من در نامه پاکان نوشت، دوزخی بودم ببخشیدم بهشت. آه کردم رسن شد آه من، این همون نیایشه. آه کردم رسن شد آه من، گشت آویزان رسن در چاه من. آن رسن بگرفتم و بیرون شدم، شاد و زفت و فربه و گلگون شدم. همون آدم ها، یعنی اون آدم قبلی داره میناله. خواهش من توجه کنید، منو اینجوری نکرد، من دلم شکست. نگاه کردم به این عمر بی ثمر، عمری که تو تم و رم سپری شد، عمری که گفتم نافذ نبود، مفید نبود، کمیت داشت ولی کیفیت نداشت، معرفت نداشت اما صد داشت، فربهی داشت اما خرد نداشت، عمق نداشت، لب نداشت، همش بازی بود. اما من آه کردم رسن شد آه من، گشت آویزان رسن در چاه من. آن رسن بگرفتم و بیرون شدم، شاد و زفت و فربه و گلگون شدم. نگاه کنید با کی داره موقع اون جلسه. من نیایش این شعر رو خونده بودم این قسمت رو، ولی تو این دستین سیستم گذاشتم خدمت رو تقدیم کردم. داره با یه آدمی صحبت میکنه که این آدم دیگه در واقع تمام زندگیش رفته، میگه شاد و زفت و فربه و گلگون شدم. در بان چاهی همی بودم زبون، خدایا در همه عالم نمی گنجم کنون. بعد میگه آفرین ها بر تو بادا ای خدا، ناگهان کردی مرا از غم رها. سخن من تموم شد، ولی دو تا شعر میخونم و شما رو به خدا میسپارم. میگه یارب این بخشش نه حد کار ماست، لطف تو لطف خفی را خود سزاست. دستگیر از دست ما، ما را بخر، خدایا ما را بخر. پرده را بردار و پرده ما مدر، از شما بیچارگان این بند سخت. کی گشاید ای شه بی تاج و تخت، باز خر ما را از این نفس پلید. خدایا کار داشت تا استخوان ما رسید، این چون این قفل گران را ای ودود، یعنی ای دوست، ای رفیق، ای همدل، ای محبوب، این چون این قفل گران را ای ودود، که تواند جز که فضل تو گشود. یار شب را روز خدایا مهجوری مده، جان قربت دیده را دوری مده. نیایش راهی برای گریز از بی ثمری، بی حاصلی، ویرانی و هدر رفتن زندگی است که وقتی از این طرف در بکوبی از اون طرف در باز میشه و بعد یک دفعه آدم ممکنه واقعا این بار من یک بارگی در عاشقی افتادم، کمکی از جانب خداوند برسه که آدمیان همتی تازه بیابند و اراده نو و اخلاقی بیابند معطوف به پاسداری از فضیلت، از پارسایی و سازندگی و البته پرثمر بودن عمر.
مروری بر سخن. نگاهی به اندیشه. آشنایی با متفکران ایران زمین. در کلماتی که بوی تازگی می دهند. با ما همراه باشید در شبکه رادیویی فرهنگ.
سخنان هومن پناهنده مترجم را درباره کتاب بیایید فلسفه بورزیم را می شنویم.
این مقدار به ارزیابی این متن فارسی میخوام با اجازتون بپردازم. متن فارسی کتاب چون که شنیدید متن قابل استفاده، مفهوم نکات اصلی که نویسنده گفته آقای کیوانفر تونستن به فارسی در بیارن، خودشونم قیدی مطرح کردن و اون این که انتظار نداشتن کتاب چاپ بشه و بنابراین بعضی از کارهای پیش از چاپی که ایشون یا همکارانشون باید انجام میدادن انجام نشد، البته با همکارانشون به کنار ایشون خودشون همچین چیزی فرمودن. جدا از این، یعنی با ملاحظه این، من نکاتی رو میخوام عرض کنم. نکته اول درباره نسخه ویرایی این متن. اون چیزی که آمیزه است از ویرایش سوری تا حدی ادبی، نمونه خوانی و از این قبیل در صورت لزوم البته و چه بهتر مقابله. این کتاب از نظر نسخه ویرایی متاسفانه وضع خوبی نداره و زحمتی که مترجم کشیده و کتاب به این خوبی میارزه که انشالله تو چاپهای بعدی، امیدواریم به چاپهای بعدی کارش کشیده بشه، یه نسخه ویرایی دقیق بشه. اصلا نسخه ویرایی نشده، نه اینکه نسخه ویرایی نادقیق شده، نسخه ویرایی نشده. من مثال میزنم. آقای کیوانفر گفتن ریچارد کریل استاد کالج ایتاکاست، همون ابتدا نوشته کالج ایتالیا به جای ایتاکا. اینا منبابلمون دارم عرض میکنم. این عرض به حضور شما نام ادیان و مکاتب رو فکر میکنم اگه اشتباه نکنم صفحه 19 است. بله، هندویسم، تائوئیسم، کنفوسیونیسم و بودیزم. خب چرا بودیزم؟ بودیسم، ما بودیسم میگیم فارسی، بودیزم نمیگیم. در صفحه 26 ما تو فارسی میگیم خب، حالا باقی حرف رو بزن. این خب رو بعضی ها با املای خوب مینویسن و بعضی ها با املای خیبه. خب میشه هر کدوم از اینا رو به هر کس رو، ولی هر کدوم نوشتید باید همیشه همون رو بنویسید. تو صفحه 26 خوب نوشته شده، خب را خوب، خوب نوشته شده، املا رو دارم من صحبت میکنم، تلفظ یکیه. و تو 51 خب بدون واف. یه جایی اسم کتابا کوچیک نوشته شده، با حرف کوچیک نوشته شده. تو صفحه 32 توک باید رو فرض بکنید اوپانیشادها باشه، رو اوپانیشادهای توک خورده. صفر خروج باید ایرانیک بشه، ایرانیک نشده. عرض به حضور شما یه جا هست میگه که من اینطوری هستم، شما رو نمیدونم. صفحه 36 علامت سوال گذاشته شده، ما شما رو نمیدانم. ما که نمیگه شما رو نمیدانم، شما رو نمیدانم، ما میگه شما رو نمیدانم. دلیلش هم اینه که در متن انگلیسی بوده How about you؟ اونجا خب علامت سوال معنی داره، ایشون به خوبی تشخیص دادن بذارم عبارت شما رو نمیدانم، این خیلی خوبه، تحت لفظی ترجمه نکردن، گرچه اونم اشکال نمیداد شاید، ولی علامت سوال گذاشته. نمودارها مثلا گفته تصویر یک، نمودار یک از راست اومده، ویرگول دو. بعد تو اشاره بعدی اعداد از چپ نوشته شده، نوشته نمودار یک نقطه، این بار بدون ویرگول دو. انسانشناسان فرهنگی مثلا تو صفحه 39 انسانشناسان ایرانیک نیست، ایرانیک شده. تو صفحه 39 دو بار کلمه ارزش شناسی اومده. بار اول نباید ایرانیک میشد ایرانیک شده، بار دوم میباید ایرانیک میشد ایرانیک نشد. خیلی خوب، شما می‌نویسید ویتگنشتاین، بخش اعظم اینها لزوماً کوتاهی آقای کیوانفر نیست، گرچه‌شون ممکنه به گردن بگیرن. شما وقتی می‌نویسید ویتگنشتاین، خب باید بنویسید هایدگر، املاره دارم عرض میکنم، یعنی ه الف باید بنویسید، چون ویتگنش آینه، ویتگنش همون صداییه که تو هایدگر هم هست، تو اینشتاین هم هست. اینجا اگه نوشید هایدگر، خب اونم مثل بعضی لابد بنویسید ویتگنشتاین بدون الف دیگه. خب صفحه 56 منبع دوم که برای مطالعه بیشتره مثلا ذکر نشده، یه جا میگه فلسفه جستجویست پرشور به یاری عقل در راه دستیابی به معرفت درباره واقعیت خوبی. کل این غیر از عبارت به یاری عقل ایتالیکه، غیر از، و به یاری عقل تو متن اصلی بولد، یعنی سیاه شده. این کل عبارت ایرانیک شده، از بولدم خبری نیست. یه جا هست تو صفحه 76 برشمردن جایگشت ها جای، یعنی این تبدیلات، یک یک، یک دو، یک سه، یک چهار، یک پنج، اصلا در متن فارسی پاک مخشوش. صفحه 76 کاملا گیج میشه خواننده. ببینید شده یک دو، یک یک، سه یک، چهار یک، پنج شیش، هیچ نظمی نداره. این کافی بود این نمونه خان، این نمونه خانی کنه در این حد یک کتابی که ما میدیم. ما دیگه اینا بخش مکانیکی ها، این چیزایی که من گفتم بخش مکانیکی خلاقانه نیست به هیچ وجه. یه جای پاراگراف بندی خطاست، یعنی تو متن اصلی دو تا پاراگراف اینا رفته در هم شده یه پاراگراف. اما یه چند تا نکتم درباره ترجمه عرض میکنم خدمت شما. عرض به حضورتون که صفحه 112 کتاب میگه که بعضی هستن، بعضیایی که میخوان نقدشون رو مطرح بکنن به زبان موهنی بیان میکنن، بددهنی میکنن. واقعیت این است که گاهی افراد دیدگاه های جایگزین یا نقدهاشان رو به نحو توهین آمیزی بیان میکنن. من چنین نگرش زشتی را توصیه نمیکنم، چنین نگرشی که اغلب در قالبی جزمندیشانه یا متفرعنانه بروز می‌یابد تأسف برانگیز است و ما را از توجه به گفته‌های ناقد باز می‌دارد. البته توجه دارید که گفته‌های یک شخص جزمندیش یا متکبر ممکن است درست باشد. من اون بخشای ممکنه با ایشون اختلاف ذوقی استحسانی به اصطلاح داشته باشم، سلیقه‌مو فرق کنه، اونو متعرض اون نمی‌شم، یعنی که قابل اثبات و انکار نیست. اما این قسمت رو ببینید، می کسی که حرفای بد حرف میزنه، نقدش رو با بد دهنی مطرح میکنه، میگه من چنین تو فارسی میگه من چنین نگرش زشتی را توصیه نمیکنم. خب بد دهن بودن با نگرش زشت چه ارتباط داره؟ یا همونه؟ نیست. اجازه بدید من نسخه خودم بخونم. مقصودم این قسمت بیشتر، چیزای دیگه گفتم ممکن سلیقه‌ای باشه. من نمیگویم که از این افراد بابت رفتار زنندشان باید سپاسگزار بود. چنین رفتاری که معمولا نیز با تعصب و تفرعون همراه است، تلخ و تأسف آور است و ما را از توجه به اصل سخن گوینده باز می‌دارد. اما فراموش نکنیم که آدم متعصب متکبر هم ممکن است سخن راست بگوید. مقصودم اون رفتار زننده. خب نگرش نبوده، اتیتیود یک معنیش نگرشی، معنیش طرز برخورده، رفتاره. خب این با تحلیل متن آسون به دست میاد. اگر ایشون یه خواننده پیش از چاپ یا خواننده دقیق‌تری می‌داشتن، اینا چیزایی بود که می‌تونستن خودشون رفع بکنن. یه مورد دیگه، نخست آن که در معرض نقد گذاشتن ایده ها و افکار، مال صفحه 111، در معرض نقد گذاشتن ایده ها و افکار تشویش زاست، زیرا ناقد ما را قانع می‌کند که باورهایمان کاذب یا احتمالاً کاذب است و گزینه قانع کننده دیگری نیز پیش روی ما نیست. با این اوصاف اگر ما با باورهای پیشینمان راحت بودیم و آنها را راهنمای عمل آن قرار داده بودیم، کما اینکه اغلب باورهای دینی و فلسفی این گونه‌اند، آنگاه اگر ناچار به دست کشیدن از آنها بشویم، دوچار احساس پوچی و خلأ خواهیم شد. ببینید اینجا میگه زیرا ناقد ما را قانع می‌کند. من واقعا از متن فارسی رفتم سراغ انگلیسی. آخر ناقد که لزوما ما رو قانع نمی‌کنه. ممکنه ما رو قانع کنه، ممکنه از ما رو قانع نکنه. من اشکالی دیدم در این عبارت. و رفتن دیدم اون اشکال تو متن اصلی نیست. متن اصلی تو این مایه است که من دارم خدمتتون عرض می‌کنم. نخست آن که در معرض نقد گذاشتن ایده ها و افکار تشویش زاست، زیرا اگر ناقد ما رو قانع کند که باورهای ما نادرست یا احتمالا نادرست است و به جای باورهای مورد اعتقادمان که مثل اغلب باورهای دینی و فلسفی مایه راحت و هدایت است، هدایت ماست، باور قانع کننده تازه ارج نکند، آنگاه اگر ناچار شویم از باورهای خودمان دست بشوییم، باری احساس خلأ و سردرگمی خواهیم کرد. هدایت، سردرگمی. اگر هدایت نباشه سردرگمی. تو صفحه 50 باز این مربوط میشه به تحلیل متن. تو صفحه 50 میگه که این انگیزه، یکی از اون انگیزه های روی آوردن به فلسفه، انگیزه پالایشی است. میگه که یه تعریف لغتنامه وبستر داده، بعد میگه، نویسنده میگه بنابر این تعریف فلسفه نوعی پالایش فکری است. این سخن به اعتباری شوخی است. این کجا این سخن شوخیه؟ پالایش فکری چرا شوخیه؟ باز این تلنگل میزنه به ذهن خواننده. مشکل چیه؟ مشکل این که تو متن انگلیسی واقعا اون چه گفته میشه شوخیه. یعنی میگه که عرض بود شما intellectual purgative، اگر اشتباه نکنم، و purgative معنی مسل میده، معنی ملین میده. بل معلومه فلسفه نوعی، اگه بگید نوعی ملین یا مسل فکریه، این عبارت شوخیه. اما وقتی تو فارسی میشه پالایش فکری، این که تو شوخی نیست. تو صفحه 33 اکسیژن تو متن انگلیسی هست هیدروژن، تو متن فارسی هست اکسیژن. خب یه افتادگی هایی هم داره. مثلا فرض بکنید که مارتین هایدگر، دیگر فیلسوف اگزیستانسیالیست قرن 20، دیگر فیلسوف اگزیستانسیالیست قرن 20 نیست، افتاده. صفحه 52 میگه چه حرف ارسطو درباره خدایان درست باشد یا نباشد. خب ما میگیم چه درست باشد، چه درست نباشد، یا چرا نمیگیم، میگیم درست باشد یا درست نباشد، هم چه هم یا، مثل هر دوانه است دیگه، نمیشه که. عرض به حضورتون من یه یادداشت دیگری هم داشتم اینجا، ولی وقت شما رو نمیگیرم و نمیخوام خدای نکرد تأثیر منفی بزنم. این معناش این نیست که آقای کیمانفر شایسته این کار نبوده، و عرض به حضور شما این کتاب کتابیه که میشه نخوندش. به نظرم این کتاب رو حتما باید خوند، و آقای کیمانفر هم امیدواریم تو چاپ بعدی اونجور که دلشون میخواد نظارت داشته باشن بر این کتاب، و این کتاب رو بهتر از این در بیارن، خود کل ناشر و ایشون، و امیدوارم که در ترجمه راه رو ادامه بدن، برای فرد فاضلی هستن، هم فلسفه خوب میدونن، هم درک متن انگلیسیشون خوبه. بنابراین من به سهم خودم از ایشون تشکر میکنم، و باز از شما میخوام که کتاب رو بخونید، کتاب مفیدی است.
از همراهی شما با این برنامه بسیار سپاسگزاریم و بدرود.
صبحتون بخیر شنونده های محترم و فرهیختگان عزیز رادیو فرهنگ. خب برنامه‌ای که تقدیمتون شد کلماتی که بوی تازگی میدهند بود. این برنامه مروری بر سخنرانی های فرهنگی و ادبی داشت که به مدت 28 دقیقه از رادیو فرهنگ شنیدید. همچنان همراه شما هستیم با افتخار از شبکه رادیویی فرهنگ. 3558 سامانه پیامکمون هست و دو شماره تلفن مستقیم هم در اختیارتون هست، 220-485 220-58-800. از این دو طریق میتونید با ما در ارتباط باشید و ما را از نظرهای سازنده خودتون مطلع کنید. ممنونم از این که همچنان همراه ما هستید و شنونده برنامه های این شبکه رادیویی. رادیو فرهنگ روی موج FM ردیف 106 مگاهرتز و AM ردیف 585 کیلوهرتز شنیدنی است. با ما باشید و فرهنگ رو بشنوید. اما کم کم داریم به لحظات پایانی این بخش از برنامه ها نزدیک میشیم.